أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثتر این بود که اگر متمتع به وظیفهش در مورد قربانی عمل نکرد، ثلث فقرا یا ثلث مؤمنین را هدیه نکرد، آیا ضامن است یا ضامن است؟ قبل از ادامه بحث، اینا یه مطلبی مربوط به بحث قبلی که اعتبار ایمان فی من یوتا الیه ثلثام بود که در هدیه و در تصدق آیا ایمان شرط یا ایمان شرط نیست به مخالفان می شود. داد یه مطلبی اونجا از اون قبل مونده که استدراق می شود. اون چی که قبلا گفته شده این بود که این روایاتی که مرموهای خویی به اونها استدلال کرده در باب زکات وارد شده، مستحق من زکات، اونایی که من حیث و سند تمام هستند در مورد زکات و زکات فطر و اینها وارد شدن، و اونجی که به صورت مطلق دلالت میکنه بر این که غیر مؤمن و مخالف استحقاق ندارن، قابلیت احسان را ندارن، اینها من حیث و سند درش اشکال هست. به خصوصی اون روایت، یه روایتی بود، روایت یعقوب ابن شعیب که در سندش ابراهیم ابن عبدالحمید، جلسات قبل گفته شده بود که ابراهیم ابن عبدالحمید بجهد این که اصابتش محرز نیست یا سقه نیست، روایت من حیث سند اشکال پیدا میکنه، چون بله این تعبیر نجاشی در مورد او داره که احتمال، دو احتمال در کلام نجاشی دادن، یکی این که به پدر برگرده، یکی به پسر، ولی اون مطلبی که قبلا گفته شده صحیح نیست. صحیح این روایت من حیث سند مشکل نداره. اون چی که در ذهن بود و از روی اشتباه تطبیق شده بر این روایت، عبارت که نجاشی در مورد محمد ابن عبدالحمید داره، در محمد ابن عبدالحمید ابن سالم عطار، در اونجا نجاشی اینجور داره که محمد ابن عبدالحمید ابن سالم عطار ابو جعفر روا عبدالحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام و کان ثقه من اصحابنا الکوفیین. اونجا اختلاف شده که این به کان ثقتن به کی برمیگرده، به پدر برمیگرده یا به پسر برمیگرده، ولو مورد ترجمه پسر هست که محمد ابن عبدالحمیده، ولی نجاشی در ادامه گفته روا عبدالحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام. خب اون بر اون اساس خب گفتن که این ممکنه به پدر برگرده، چون یه مطلبی در مورد عبدالحمید داره میگه که پدر باشه نسبت به صاحب ترجمه. در محمد ابن عبدالحمید روی نصاب اشکال میشه که این ثقه هست یا ثقه نیست، ولی ابراهیم ابن عبدالحمید در وثاقت او اشکال نیست، ولو در کلام مرحوم نجاشی نیومده در چیزی در توثیق او، فقط داره که ابراهیم ابن عبدالحمید اسدی مولا ام کوفی انماتی و اخو محمد ابن عبدالله ابن زراره لعمهی، با نوه زراره را برادری مادری داره، نوه زراره نیست ولی با نوه زراره برادری من حیث از جهت مادر اشتراکه، ولی بر اون شیخ در مورد او در مورد ابراهیم ابن عبدالحمید اسدی بله در فهرست تعبیر داره که ثقتون لهو اصلون. روی حسابی روایت عبدالله ابن ابی یعفور که درش اومده که لیس بله فقال والله لا والله الا تراب الا انترهمو، روایت من حیث سند اشکال سندی نداره، اشکال و نتیجه میشه بر اساس این روایت میشه استفاده کرد که غیر مؤمن و مخالف اون بله اون اموری که در شریعت قرار دادن شارع به جهت ارفاق به فقرا و مستحقین، اینها شأنیت و اهلیت نسبت به این جهت را ندارند. اون استدلال به اون روایت تمام شد اینجا. خب این برگردیم به اون بحث که جلسه قبل به اونجا منتهی شد کلام، به اون این بود که اگر بله متمتع در تقسیم قربانی به وظیفش عمل نکرد، به وظیفش عمل نکرد و ثلثش را به فقیر مؤمن نداد یا ثلثش را هدیه به مؤمنین نکرد، همه را برای مصرف خودش قرار داد، آیا ضامن نسبت به این جهت هست یا ضامن نیست؟ خب اینجا اون چه که در کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت بود که در جلسه قبل مطرح شده این بود که ایشون فرمودن ما برای اثبات زمان احتیاج به اثبات ملکیت فقرا و ملکیت مؤمنین نسبت به این ذبیحه نداریم، ولو ملک اونها هم نشده باشه، ولی این ذبیحه را شارع قرار داده برای مؤمنین، ثلثش را برای مؤمنین، ثلثش را برای فقرا. میشه از مواردی که جهت مصرف در او تعیین شده، در جایی که جهت صرف در مال تعیین شده باشه، اگر شخصی بیاید در این مال تصرف بکنه به در غیر جهت مصرف از او استفاده بکنه ضامنه، کما این که در اموالی که در مواکب جمع میشه برای اقامه عزا در اونها حکم به همین نحوه، اگر کسی مالی را داد برای اقامه عزا در مواکب حسینیه ها، هرچند با دادن مال، با اعطای مال و با دفع مال این مالی را که دفع کرده از ملک او خارج شده، ولی در ملک غیر وارد نمیشه. در این حال اگر کسی در این موارد این مال را تصرف کنه در غیر جهت معین شده ضامنه، کسی تردید در زمان در این موارد نداره، احتمال این که ضامن نباشد در اینجا داده نمیشه، با اینکه مال از ملک در ملک هیچ کسی وارد نشده و سیره هم قائم به این هست. قطعا در امثال این موارد سیره وجود داره، بلکه از روایات زکات هم میشه این مطلب را استفاده کرد، چون در مال زکوی از روایات استفاده میشه اگر کسی تفرید کرد در مال زکوی ضامن هست، با اینکه مال زکات ملک هیچ کسی نشده، فقط اون مستحقین زکات مصرف هستند برای این زکات، به لب ملک اونها نشده، با اینکه ملک اونها نشده ولی در این حال حکم به زمان هست. پس از این در می آوریم که به حسب حکم شرعی و به حسب بنای عقلا موجب الزمان فقط اتلاف مال غیر یا تلف ملک غیر نیست، تلف مال یا اتلاف مال، اتلاف مالی که جهت صرف برای او تعیین شده، این هم موجب زمان، از اسباب زمان. این فرمایش مرحوم آقای خویی. و در بله اصل این که در اموال برای حسینی ها اینها ایشون قائل به زمان اینها هستن، این قسمت در این اصل این مطلب از تعبیرات ایشون در جای دیگر مطلب استفاده میشه، ولی آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ یعنی میشود در باب زمان ادعا کرد که سبب زمان اعم از اتلاف ملک غیره، در جایی که ملکیت هم نباشد زمان وجود داره. اون چیزی که ایشون در به عنوان شاهد برای این مدعا ذکر کرده این دو امر هست، یکی اموالی که تصرف فی المواکب، یکی هم روایات زکات که دلالت میکنه بر زمان کسی که تفریط در زکات کرده. آیا از این دو شاهد میتوانیم مدعا را استفاده کنیم یا نه؟ نسبت به اموالی که تصرف در مواکب، بله، در این که اموالی که جمع شده، جمع آوری شده برای یه جهت ولی هنوز مصرف نشده، آیا این از ملک طرف خارج شده و باید در جهت لزوماً باید در اون جهت خاص صرف بشه؟ ولو در اصل این مسئله بله نظر مرحوم آقای خویی اینه، به عده‌ای از محققین دیگر که منهاجشون را بر اساس منهاج مرحوم آقای خویی تنظیم کردن، از تلامذه مرحوم آقای خویی، همین مطلب ایشون را قبول کردن که اموالی که برای این جهت خاص صرف میشه، اینها بعد از اینکه شخص داده این را به صندوق این جهت، یه از ملک او خارج شده و دیگه نمیتواند تصرف کنه، خود اون نمیتواند پس بگیره. روی حساب در خود منهاج مرحوم آقای خویی در مسئله 1198 اونجا این مطلب را فرموده و محققین دیگر از تلامذه مرحوم آقای خویی مثل مرحوم آقای تبریزی و اعلام دیگه این نوعا این قسمت را قبول کردن، این عبارت ایشون را. ایشون در اون منهاج فرموده الانوال التي تجمع لعزای سید الشهدا علیه السلام من صنف خاص لإقامت معتمهم او من اهل بلد لإقامت معتم فيها او للامصار الذي للانصار الذي يذهبون في زيارة الاربعين الى كربلا، اموالی که برای این جهاد اینجوری صرف می‌شود قرار داده شده، یا برای اقامه اعضا یا برای مثلا هم جایی که صرف بشه در پیاده روی اربعین، از ظاهر انها من قسم صدقات المشروط صرفها فی جهت معینه و لیست باقیتا علی ملک مالکها، اینا دیگه از ملک مالکش خارج شده، ولا یجوز لمالکها الرجوع فیها، مالکش هم نمیتونه رجوع بکنه بگه این صدقه رو دادم الان پس میگیرم، از ملکش خارج شده. و اذا مات قبل صرفه ها لا یجوز لوارثی المطالبه بها، قبل از اینکه مصرف بشه پول رو داده تو صندوق گذاشته ولی هنوز مصرف نشده، مالک اگه بمیره، مالک قبلی بمیره، وارث نمیتونه بگه مال ما پس بده. و همینطور در جایی را که افلاس پیدا بکنه غرما نمیتونن بگن که این مال مربوط به اینه. در این موارد این قسمت را قبول کردن، خود ایشون هم فرموده، دیگران هم قبول کردن، دیگران هم یعنی عده‌ای از محققین قبول کردن که از ملک او خارج میشه، از ملک مالک خارج میشه. ولی همین مسئله اینکه از ملک خارج میشه یا نه در نظر بعضی از محققین دیگر محل اشکاله، گفتن که اینجا از ملک او خارج نمیشه. بعضی از فقها دارن در کلمات مرحوم گلپایگانی هست در اون استفتاحاتش که نهشون همون دیگه از ملک خارج نمیشه، روی حساب آثار خروج از ملک بار نمیشه. در حسب اونجی که در کلام مرحوم آقای خویی هست این از ملک خارج شده، ولی این که از ملک خارج بشه مورد اتفاق نیست، مورد تسالم نیست. ممکنه کسی بگه وشی برای خروج از ملک نیست، تعلیل اونایی هم که گفتن که از ملک خارج نشده گفتم به خاطر اینکه در این اموری که از سنخ صدقات اینا یا باید به اون اگه به اشخاص هست به خود اون شخص داده بشه، به خود اون شخص داده بشه، این قبض حساب میشه و از ملک دافع خارج میشه به ملک آخذ وارد میشه. ولی اگر اخذ نکرده باشه ولو کنار گذاشته باشه، با کنار گذاشتن که دیگه نمیشه از ملک خارج بشه. روی حساب اگه کسی صدقات را به عنوان صدقه مستحبی در خانهش جمع کرده، یه روزی مقدار خاصی را جمع میکنه که بعداً به فقیر بده، این جمع شدن موجب خروج از ملک نمیشه. هر وقتم که خواست میتونه در این تصرف بکنه، میتونه این را تبدیل بکنه به پول دیگر یا اصلا از اصل صدقهش هم رفعیت بکنه. در جایی را که به شخص داده میشه باید به قبض شخص، در جایی را که به عنوان عام و به جهت داده میشه، مالی تملیک میشه به جهت به عنوان قربتن الالله قصد قربت یا بدون قصد قربت، باید به قبض متولی اون عنوان و جهت برسه. اگر متولی عنوان و جهت قبض کرد، خب همونطور که اگر شخص خودش مال بله به او هدیه داده میشه یا صدقه داده میشه، اگر قبض کرد ملکیت تحقق پیدا میکنه. در عناوین و جهات هم اگر به قبض متولی عنوان رسید اینه، ولی اگر هیچ کدوم از اینا نشد، فقط این به اصطلاح از مال خودش، از پیش خودش، خونش خودش اومده گذاشته در مثلا صندوق حسینیه که هنوز جمع کسی قبض نکرد، اگر قبض محقق نشه این که ملکیت حاصل میشه محل اشکال. این که بله ملکیت محقق از بین میره، ملکیت مالک قبلی منتفی میشه و در ملک شخص دیگه وارد میشه یا جهت دیگه وارد میشه، به حل اشکال. یک توجیه در این موارد اینه که ما این رو از باب اعراض بدانیم، از باب اعراض بدونیم، یعنی در جای دیگه در غیر این اموال لجهات عامه اگر شخصی از مال خودش اعراض کرده باشه، با اعراض ملکیت منتفی میشه، دیگه مال از ملک او خارج میشه. البته در اعراض هم محل بحثه که آیا مجرد اعراض موجب خروج از ملکیت هست، ولو شخص آخر اخذ نکرده باشه، تملک نکرده باشه، مجرد اعراض اینه، یا اینکه بله اعراض با تملک، اعراض مالک قبلی با تصرف شخص آخر اگر ضمیمه بشوند این دوتا به هم، مجموعا موجب خروج از ملک مالک قبلی و دخول در ملک شخص جدید میشه. رون حساب چیزی که آدم احتیاج نداره گذاشته بیرون خونه، بیرون در گذاشته، خب این مجرد اعراض موجب خروج از ملکیت نمیشه. روی حساب اگر این وسط قبل از اینکه شخص آخری بیاد این رو برداره بمیره، این داخل در مملوکات میت هست، بله اونجایی رو که از شخص دیگه گرفته و برده دیگه بعد از گرفتن دیگه این حق برای مالک قبلی نیست. اعراض موجب خروج از ملکیت هست، ولی اینکه آیا مطلقا موجب خروج از ملکیت یا به ذم تصرف شخص آخر، تملک شخص آخر، و این محل، این قسمت محل اختلاف و تردیده. برای این اساس در مثل این اموری که بله در مثل این اموالی که تجمع برای جهات عامه، مثل عزاداری و از اقامه عزاداری یا اطعام مثلا برای مسیر خاصی مثل مسیر پیاده روی اربعین و نظیر اینها، خب این شخصی که مال را در صندوق میگذارد اعراض کرده، اعراض موجب خروج از ملکه. اگه بگیم ذات اعراض به مجردی موجب خروج از ملکه، خب اینجا با خود اعراض از ملکش خارج شده، ولی بلو در ملک هنوز شخص آخری داخل نشده. ولی اگه بگیم نه، مجرد اعراض موجب خروج از ملک نیست، احتیاج به یه ضمیمه داره، خب اینجا همین که این مال اعراض کرده، این را در تناول در تناول ایدی ولی جهت قرار بده، همین مقدار کافیه برای اینکه بگیم که از ملکش خارج شده. در این اموالی که جمع میشه ممکنه نقطه خروج از ملکیت این نیست که عنوان صدقه که مخرج از مال طرف هست و موجب دخول در ملک آخذ هست محقق شده، نه، وجهش اینه که عنوان اعراض در اینجا اثر گذاشت، اما به نفسهی یا به ذمیمه در تناول ایدی دیگران قرار گرفتن، در این را وارد در چیزی قرار وارد در صندوق قرار بده که این صندوق مربوط به اون جهت خاص هست، ولو قبض بله قبض بالفعل قبض بالیت برای ولی اون جهت قرار داده ولی جهت نباشه، ولی همین مقدار که در این صندوق خاص او قرار بده این موجب خروج از ملکیت میشه. در قسم این اموالی که جمع میشه به این نحو قابل توجیه هست، همونطور که در صدقات ممکنه بر این اساس اون اموالی که به عنوان صدقه آدم کنار گذاشته میشه ممکنه در اونم با توجه به این نکته تفصیل داده بشه. یه وقتی شخص این پولایی که به عنوان صدقه میذاره این را در به اصطلاح قسمتی از اتاق خودش جمع میکنه، میزش جمع میکنه، رو میزش میذاره، یا در صندوقی که مربوط به خودش هست میذاره، خب این دیگه هنوز چیز نشده، هنوز از ملک طرف خارج نشده، حق تصرف رو داره. ولی یه وقتی این صندوق رو از یه جایی گرفته که مربوط به فقرا هست، مربوط به ایتام هست، یا مؤسسات عام یا مؤسسات خاص، علایالن به عنوان این پول رو در صندوقی که از دیگران گرفته میذاره، این میشه از مواردی که اعراض لجهت خاص شده و به نحوی هم هست که ذمیمه شده با قرار دادن مال در تناول ایدی وکیل ولی اون جهاد. اگر در اون موارد هم بگیم که این موجب خروج از ملک میشه و موجب این جهاد میشه، این قسمت خروج از ملک درست توجیه میشه، ولی معناش این نیست که در از ملک او خارج شده و بدون مالک باقی مونده، بلکه معناش اینه که ملک برای عنوان عام قرار گرفته، برای جهات عام قرار گرفته، رو این حساب اون چی که با عنوان نقض با عنوان شاهد در کلام مرحوم‌های خویی اومده که در اموالی که جمع می شود برای اقامه عزاداری از ملک شخص خارج شده و در ملک دیگری وارد نشده، اینجور استشهاد به این قضیه صحیح نیست، چون در اینجا یا گفته میشه به این که از ملک او خارج نشده چون هنوز قبضی محقق نشده، یا اعراض به تنهایی کافی نیست برای خروج از ملک، یا اگر بگیم که ملکیت محقق شده به خاطر اینکه قبض خود شخص لازم نیست در تناول ایدی او قرار بگیره از باب اعراض درست میشه، ولی این ذمیمه شدن جعل او فی تناول همونطور که موجب خروج از ملک مالک میشه موجب دخول در ملک اون شخص اون جهت میشه. به چه جهت در ملک او به چه علت در ملک اون جهت داخل شده؟ به خاطر اینکه در تناول ایدی ولی اون جهت قرار گرفت. اگر در لون حساب استشهاد برای محل بحث کافی نیست که ما بگیم که مجرد بله تعیین مصرف ولو موجب ملکیت نشده باشه، تملکی در کار نباشه، ملکیتی در کار نباشه، زمان آوره، نه. اینجا در اموالی که تجمل اعضای امام حسین علیه السلام قائل به زمان میشیم، به خاطر اینکه ملکی ولو به خاطر اینکه همونطور که از ملک دافع خارج شده در ملک جهت هم داخل شده. خب عناوین عامه و جهات عامه مثل حسینی و غیر اینها همونطور که در کلام مرحوم خویی در جای دیگه هم اومده تصریح بهش فرموده، اینا قابلیت تملک را دارن، منتها فعلیت ملکیت متوقف بر اینه که ولی عنوان دست گذاشته باشه و تصرف کرده، بله تصرف در اون شؤونش کرده باشه. قابلیت ملکیت را داره، فقط در مقام فعلیت ملکیت احتیاجی به تصرف ولی عنوان داره. خب این خصوصیات را اگه ما احراز کردیم طبعا حکم به ملکیت میشه. پس این به عنوان شاهد نمیتونه قرار بگیره برای محل بحث، چون محل بحث اینه که در مورد هر مفروض اینه که ملک فقرا نشده، دو صرف ملک مؤمنین نشده، در این حال ما میخواییم زمان رو درست بکنیم، این نمیتونه شاهد بر او باشه. نسبت به زکات هم به همین نحو در باب زکات درسته که اشخاص فقرا و اون عناوینی که در مستحقین زکات اومده، اون 8 سنت که در مستحقین زکات اومده، درسته که این عناوین اینها به عنوان مصرف زکات ذکر شده و اشخاص و مصادیق اینها بله اینها مالک نیستن، ولی همونطور که در باب خمس عنوان بله مالک هست، هم نسبت به مثلا نصف خمس که سهم سادات باشه، عنوان عام سادات مالک این سهم هستن، نصف دیگه هم به امام به ملک امام در میاد، در باب زکات هم همینه. زکات مثل خمس متعلق به عین هست و همونطور که در خمس یک پنجم از فائده ملک مالک نیست بلکه ملک مستحقین خمس هست، منتها به عناوین نه به اشخاص خارجی، در مورد بله در مورد زکات هم به همین صورت عنوان مالک هست، چون عنوان مالکه دیگه اشخاص هر یک از اشخاص به تنهایی به خصوصی نمیتونه مطالبه بکنه، چون او که خصوصیت نداره. نسبت فقیر اول به زکات با فقیر دوم علا حد سواد وجه نداره که این به ملک فقیر اول در نیومده که فقیر اول بخواد مطالبه بکنه، بله بلکه برای عنوان فقرا در اومده و این عنوان فقرا چیزه. از روایاتی هم که در باب زکات وارد شده که خداوند متعال اشرک در اموال اغنیا فقرا را شریک قرار داد در اموال فقرا به مقداری که کفاف اونها را بکنه، و اگر کم بود این مقدار شارع سهم اونها را زیاد قرار میداد. اینکه فقرا همچنان به فقرشون باقی هستند به خاطر اینکه مستحقین به وظیفه عمل نمیکنن، و الا اگه به وظیفه عمل بکنن در سهمی که خداوند متعال برای فقرا قرار داده کفایت هست. تعبیر وارد در اون روایت هم شرکته، یعنی فقرا به همون عنوان عامشون شریک در این مال هستند. زکات که یک دهم، یک بیستم یا یک چهلم در انعامه، این به اندازه یک چهلم و یک بیستم ملک فقرا هست، ملک روی حساب در بقیه موارد چجور در مال مشترک قبل از اینکه او را به اصطلاح از حالت اشتراک به اشاعه بیرون بیارن، احد و شرکا نمیتونه در اون مال تصرف بکنه مگر با اجازه شریک دیگر، در مال متعلق زکات و متعلق خمس به همین صوره. اینم در ملک او بله در ملک فقرا در اومده، در ملک مستحقین در اومده، تصرف یک بعضی از اینها در مال دیگری در مال مشترک جایز نیست مگر با رضایت. در خمس تا وقتی که سال هست شارع رضایت داده ولی در از رضایت بله تحلیل و اباحه شرعی از خود شارع این مقدار اجازه داده که تا یک سال بتونه مکلف صرف بکنه در حوایجش. از یک وقتی که سال تمام شد مستقر شد خمس دیگه، بعدش اموال فقرا اموال مستحقین است، نمیتونه تصرف بکنه. هر گونه تصرفی در این مثل تصرف در مال قصبی هست دیگه. پس این که در مورد زکات فرمودن با این که این شاهد برای محل بحث میشه به جهت این که در اونجا ملکیت در کار نیست بلکه مجرد صرف هست، اشکال به این استشهاد اینه که نه، اونجا زمان هست به خاطر این که ملک اونها را از بین برده، نه به خاطر این که ملک نیستند و فقط مصرفه. با فرمایشات دیگه‌ای که در خود کتاب و زکات در کتاب خمس اینا دارن، این فرمایشی که اینجا فرمودن مطابقت نداره. حکم در اونجا اگر زمانی هم در کار باشه به خاطر اینه که یک پنجم در خمس به یک دهم و یک چهل یا یک بیستم به یک چهلم در باب زکات ملک فقرا شده، شخص ملک دیگران را در حقیقت داره تصرف میکنه، تصرف در ملک دیگری هم موجب زمان اطلاف مال غیر موجب زمان. نمیتونه برگرده،
من قصد هدیه چی؟
میتونه برگرده کجا؟
هدیه که برگرده
این که در باب سورس اگه چیز کرد اون که نمیتونه برگرده به جهت اینکه وظیفهش این بود دیگه. اون که در غیر اون هدایای دیگر میتونه برگرده به خاطر اینکه اون برش الزامی نبود که و الزامی نبود، در اختیار او بود، مجانا تبرعا کسی به دیگری هدیه کرد، خب اون در عدله هبه میگه میتونه برگرده. ولی در اینجا که تکلیف او بود داده به دیگری نمیتونه از او بگیره دیگه. این مقدار وظیفه او بود، وظیفه شما انجام داد دیگه، بعدش هم نمیتونه. این هدیه است، ولی تازه این هدیه هم در اینجا این که قصد قربت در شرط نیست، در اینجا در مورد اهدای به مؤمنین معلوم نیست که قصد قربتش شرط نباشه، ولو به عنوان صدقه نیست، ولی در این حال قصد قرب اینجا چون به عنوان انجام تکلیف خاص در باب حج ممکنه که بگه در این قسمت هم قصد قربت شرط هست، همونجور که خود ذبح کردن قصد قربت در شرطه، اهدای او به مؤمن هم در اینجا ممکنه این به عنوان عمل عبادی است، قصد قربت در شرطه. وقتی به عنوان قصد قربت و از باب امتثال تکلیف الهی این صلح را به مؤمن هدیه داد دیگه نمیتونه برگرده. پس این که در فرمایشات مرحوم آقای خویی استشهاد شده به دو موردی که مفروض عدم ملکیت هست ولی زمان در اونجا ثابت نیست، زمان در اونجا ثابت هست، استشهاد به این دو مورد تمام نیست. یا میگیم که اینجا اصلا زمان، یا این میگین در این موارد از ملک خارج نشده، در قسمت اول از ملک خارج نشده و بله وقتی که از ملک خارج نشده اگر زمانی در کار باشه زمانی برای صاحب مالک قبلی نه برای اون جهت عام. یا میگیم اگر ملکیتی هم اگر از ملکش خارج شده باشه خروج از ملک مساوی با دخول در ملک شخص در ملک جهت هست. وقتی ملک جهت شد در ادله زمانات که زمان اتلاف مال غیر موجب زمانه فرقی بین ملک شخص و ملک جهت عام نیست. روی حساب اموالی که مملوک مسجد هست اگه کسی مملوکات مسجد رو هم از بین ببره غصب بکنه و تلف بکنه ضامن هست دیگه. بحث ادله زمان فرقی بین این که مالک شخص باشه یا مالک جهت باشه نیست. پس این دو تا اشکال به مرحوم آقای خویی، این دو تا استشهاد که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، این دو تا استشهاد تمام نیست. یه نقضی هم به این فرمایش ایشون وارده، اون نقض عبارت از اینه که اگر مجرد تعیین مصرف موجب تعیین مصرف شرعاً موجب این میشه که نسبت به اون جهت مصرف متلف ضامن باشد، لازمه این فرمایش اینه که در مواردی که شخص نذر کرده است مال را در جهت خاصی صرف بکنه، اگر این نذر کرده بود که مثلا این گوسفند را قربانی بکنه برای هیئت خاصی، یا این اطعام برای جهت خاصی، یا نذر کرده بود این طلا و زیورآلات خاص را، این را به جای هدیه بکنه به مثلا حرمی از اعداب مقدسه هدیه بکنه، در اونجا قرار بده. خب در این موارد که نذر کرده که مال را در جهت خاصی صرف بکنه، جهت که معلوم است وظیفش تکلیفا این است که این کار را انجام بده، خب در اینجا اگر ما بگیم تعیین جهت برای مصرف موجب ضمان میشه، لازمه این حرف اینه که در این مورد اگر شخص این گوسفندی را که قربانی کرده بود، این را گرفته گوسفندی را که نذر کرده بود در جای خاصی در هیئت قربانی کنه، یا طلایی را که نذر کرده بود که در حرم قرار بدهد، اگر این را در غیر جهتش صرف بکنه، با ضامن نسبت به او باشه دیگه، چون بله در اینجا صرف در جهت خاص شده، تعیین جهت ملاک در زمان تعیین جهت خاصه، اینجا باید حکم به زمان بشه. با حال اینکه از نظر فتوایی خود مرحوم آقایی هم ملتزم به این نیست، بلکه قائل به این شدن که در این موارد اگر کسی اون مال متعلق نذر را در اون جهت مصرف نکنه، در جهت دیگه مصرف بکنه، وضعاً اون مصرف در جهت دیگه صحیح هست، فقط کفاره حمس نذر میاد، از جهت وضعی زمانی نسبت به او نداره، چون اون چرا که با نذر که از ملک شخص خارج نشده در ملک او هست، طبعا زمان نسبت به او وجود داره. بله در خصوص باب در مثل باب نذر به شرط اگر کسی مبنای مثل مبنای مرحومای حکیم را داشته باشه که در این موارد حقیقت نذر تملیک برای جهت خاصه، یا در باب شرط هم ایشون ملتزم شد و با نذر کردن این دیگه از ملک خود این شخص خارج شده و داخل در ملک اون عنوان عام شده، یا ملک عنوان عام یا مثلا ملک حرم و جهت مقام بله موضع خاص شده، بنابر این نظر خب از باب این که ملک غیر را تلف کرده در غیر جهت زمان هست، ولی دیگران که مثل مرحوم آقای خویی که در باب نذر مفاد نذر را و نتیجه نذر را بیش از حکم تکلیفی نمیدانن، ایشون نمیتونن ملتزم به این نشدن، بلکه از جهت فتوایی هم فقط فرمودن کفاره حنس نذر داده بشه، نه اینکه زمان شرعی باشه. خب این پس این در اینجا اگه ما بخوایم قائل به زمان بشیم، راهی غیر از این تملک، راهی غیر از این که ملکیت را اثبات بکنیم نداریم. یک راه اینه، راه دوم اینه که نه، به ادله خاص در باب که در باب کفارات اومده از اونها استفاده بکنیم، از به اونها استدلال بکنیم، بگیم که نه مستفاد از اون ادله اینه که اگر در جایی حج واجب برای جهادی با حج واجب باشه، در غیر موردی که در جایی که یجب صرف حد برای یک مصرفی، در اونجا اگر اکل منهو، اکلم به عنوان مثال هست، اگر اکل منهو یعنی اگر مصرف کرد در غیر جهت واجب، به اون اندازه ضامنه. راه اثبات زمان یا التزام به ملکیت فقرا و مؤمنین نسبت به هدیه، یا استناد به اون روایات، و الا اگر ما ملکیت رو قبول نکنیم به اون ادله خاصه رو قبول نکنیم، حکم به زمان در اینجا ثابت نیست. این جهت پنجم از بعض. جهت دیگه‌ای که در در مورد حد یا اینها عنوان شده، در مصرف حد یا عنوان شده، اینه که آیا قربانی که قربانی حج که محل قربانی کردن منا هست، آیا از جهت مصرف و اینها باید در همون منا مصرف بشه در اون مؤمنین و تصدق به فقرا که تعیین شده در تسلیس، یا اینکه می شود این گوشت ها را از منا خارج کرد، اخراج لحم از منا به جای دیگر، به بلد دیگر، به شهر دیگر، آیا جایز هست یا جایز نیست؟ این از جهاتی است که در مصرف حج مطرح شده. بله، ادعا شده در بعضی از کلمات که این، یعنی ادعا شده که مشهور قائل به وجوب، به عدم جواز اخراج شیء من لحم حج از منا هستند. عبارت بعضی از فقها مثل عبارت شرایع مرحوم محقق در شرایع، عبارت مرحوم علامه در ارشاد، صریح بعضی از اینها و ظاهر بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم محقق در نافع، اینه که بله اخراج جایز نیست. در ذخیره این رو به مشهور نسبت داده. مرحوم صاحب مدارک هم فرموده که هادا مذهب الاصحاب لا اعلم فیه خلافا. این قول بعضی از فقها در این قسمت اینه، بلکه به مشهورم اینجور نسبت دادن. قول مقابل اینه که نه، این صرف گوشت در منا مجرد استحبابه، مطلوبیت در حد استحبابه، اما وجوب در کار نیست. بله، وجوب در کار نیست. حکم در اینجا حکم غیر الزامی هست. آیا در اینجا حکم در این قسمت که صرف در منا خصوصیت داره حکم به نحو لزومی هست یا حکم استحبابی هست؟ این اختلافی است که در مسئله شده، در میان فقها هم عملا در دو طرف قرار گرفتن. مقتضای ادله در اینجا چیه؟ در دو قسمت، قسمت اول این که مقتضای قاعده اولیه قواعد چیه، دیگه این که آیا در اینجا با توجه به نصوص خاصی که در مورد اخراج لحم از منا وارد شده، مقتضای نصوص خاصه چیه؟ در مال خودش نسر خودش نه، یعنی اگه این کار را کرد تکلیفا چیز ببخشید وضعا عیب نداره، ولی مخالفت حکم تکلیفی کرده.